بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آنچه که ملحق به رساله توحید ذات شده، در فصل اول ایشون در ارتباط با توحید ذاتی مباحثی رو مطرح فرمودن، از جمله اشاره شد که اونچه که در فصل سوم اصل مقاله ارائه شد اون محتوا همون است که ما به عنوان توحید ذاتی ازش یاد میکنیم. در مرحله توحید ذاتی تمام تعین‌ها، حتی تعین‌های مفهومی، همه از میان برداشته میشه و ما به حقیقت لا به شرط مقسمی دست پیدا میکنیم. در ادامه همین بحث این نکته التفات داده شد که لفظ مرتبه و مقام و امثال اینها برای اشاره به چنین حقیقتی، این در واقع همراه با تسامح و مجازگوییه، به دلیل اینکه اساساً این البته اختصاصی به مسئله خداوند سبحان نداره، اساسا نسبت مقسم همین وضعیت رو داره. شما نمیتونید مقسم را یکی از اقسام لحاظ کنید و این چیز مهمی است که باید توجه بشه. غفلت از این بحث در مسئله اعتبارات اشکالاتی رو ایجاد کرده. یعنی مثلا وقتی ما میگیم کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف استش، دوباره نمیتونیم برگردیم بگیم خب کلمه هم خودش یک قسمه، چون کلمه فارغ از بحثب ذات خودش فارغ از قیود همه اقسام است. بس یه مدل کلمه ما داریم که مطلق است از منظر قیدها، این کار نمیتونیم بکنیم چون این به تسلسل منجر خواهد شد. در اینجا همین است، اما وقتی به حقیقت لا به شرط مقسمی توجه کردیم دوباره نمیتونیم این واقعیت و حقیقت را در برابر اونها یک مرتبه و مقام به حساب بیاریم، اینجوری نیستش. پس بنابراین تعبیرات مثلا مقام و مرتبه و امثال اینها، مثلا میگن مرتبه غیب الغیوبی، توجه که مثلا مرتبه لا به شرط مقسمی، مقام لا به شرط مقسمی، نه همه از زیر تعبیر هستش و برای اشاره به اون حقیقت مقسمی هستش که ما از این واژه‌ها و بیان تفاوت او با بقیه امور هستش که ما از این الفاظ استفاده میکنیم. و الا معنای حقیقی قسم، مرتبه، مقام اینها اراده نشد.
این اونجایی نیست که مثلا اونجایی که مقسم فقط تو ذهن افراد محقق میشه، ولی اونجایی که مثلا مقسم خودش مستقلن تو خارج از کمانشه، مثلا کلمه مستقلن تو غیر از سطح نیست که اون تسلسل پیش میاد. ولی اینجا مثلا
همینم باید توجه داشته باشیم که در بحث ما مقسم برای اقسام واقعیت داره، این چیزی غیر از همون هویت مقسمی نیست. من تو این مقسم در اینجا تفاوتی که با اون فضا داره اینه که در اینجا یک حقیقت واقعی عینیه، در اونجا یه هویت کلیت ذهنی داره، بد خارجی نیست. این در باید دنبالش بکنن دوستان این معنا را. مثلا تو بحث توحیدی، مباحث توحیدی، ما میگیم این اقسام است و ورای اقسام است. این ورا همون هویت مقسمیشه، چیزی غیر از این نیست. منتها مقسم تو تقسیمات دیگر وحدت نوعی یا جنسی ذهنی داره، اینجا وحدت خارجی داره. چون وحدت خارجی داره ما میگیم ورای اقسام هست، توجه فرمودید یه چنین مسئله‌ای در ارتباط باش مطرح می‌کنه، ولی معنای دیگه‌ای نداره. چون بگیم برای او از سش منظور به نفس وجود توجه اگر بکنیم، خب این دیگه مقسم نمیشه. من نمی‌دونم این بحث رو در این جلسات انجام دادیم یا ندادیم، اساساً توجه دارید. به طور کل حالا من یه اشاره قبلا هم در جایی کردم که چه دوست ندارم خیلی این رو دامن بزنم، ولی خیلی با ادبیات لاب شرط مقسمی و به شرط لا و اینها خیلی موافق نیستم. این بعداً وارد حوزه عرفان شد، در اینی که خیلی دست ما رو باز میکنه، در برخی از جاها برای ما چالش‌های ایجاد میکنه. مثلا از جمله نمونه‌ای که من خیلی روشن معمولا مطرح میکنم، مثلا همین مسئله هستش که اساساً با توجه به مبانی توحیدی مثلا وجود اقسام نداره. تا شما مسئله لا به شرط مقسمی و به شرط لا و اینها رو در باب وجود دارید پیاده میکنید، مثلا وجود اقسام نداره. بله وجود من حیث و ظهور هستش که این اقسام و این تنوعات رو داره، و فضای مقسم که شما در نظر میگیرید وجود من حیث و ظهور مد نظر هستش، و الا تعبیر به اقسام تعبیر صحیحی نخواهد بود. و همچنین البته ما چالش های دیگری هم داریم. مثلا یکی از دقت ها همینجاست، تو تمام تقسیمات مقسم در واقع از منظری که عین اقسامه بالاخره در یک ساحتی غیر اقسامه، منتها غیر اقسام بودن در اون تقسیم ها به لحاظ فضای ذهن این واقعیت عینی نداره. در اینجا چون اصلا کل این مکانیزم این ادبیات راجع به تکوین و خارج به کار رفت، باید فهم شما از اقسام و لا به شرط مقسمی در نفس حقیقت خارجی پیاده بشه، لذا اونجا هم ورا داره، منتها همه جا ورا داره، منتها ورای در اونها به حسب فضای وحدت ذهنیه، ورای در اینجا وحدت خارجیه، یعنی تفاوتی بین اینها نیست. همونجا هم که مثلا میگه کلمه این قسم اون است اون است، یا هر تقسیمی که مطرح میشه، در اونجا هم بالاخره مقسم حقیقتی ورای از اقسامه. منتها این ورا بودن، هویت ورا بودن چون ذهنیه، وحدتش ذهنیه، رو ملحوظ نمیدارن. این تفاوتی از حیث مقسم و اقسام بودن میان بحث ما و اون بحث ها نیست، این از منظر دیگه این تفاوت ایجاد شده. با این اصلا کل این اقسام و مقسم و اینا واقعیت عینیه. این اصلا ادبیاتی مثل شبیه به ادبیاتی که در بحث اعتباریات داریم نیست، اقتباسی است از اون فضا برای اشاره به حقایق عینی خارجی. این باید توجه کرد. مرز کردم خود ادبیات لا به شرط مقسمی در حالی که مثلا عارفان و فیلسوفانی که این بحث آوردن، من به نظرم اوائل احساس توفیق میکردم، احساس کردم خیلی دستشون باز میشه برای برقی از بحث ها، ولیکن میتونه چالش های مهمی رو هم برای ما ایجاد بکنه که اون چالش ها رو هم باید حواسمون باشه. در هر صورت من این بحثی که عرض کردم رو باید مبسوطتر محل توجه قرار بدیم، خیلی راجع بهش باید کار بشه، مسائل مهمی میتونه مطرح بشه.
لاشت مقسمی که مطرح
میکردم خودشون
رو مقسم
گذاشتن، یعنی
اگر
بخواد
این
رو
بگیم
به شرط مقسم بود در لباس شده، نه به شرط ظهور، به شرط ظهور مقسمه. چون اگر خود وجود رو بگید مثلا لا به شرط مقسمی، خب از اقسام باید داشته باشه تا مقسم بشه دیگه، در حالی که وجود اصلا تقسیم نداره. خودشون گفتن نه چون نه مقسم نسبت به اقسام شرط نیست. نه شما مثلا اطلاع، مگه مثلا اینجوری بگید حالت لفظی داره این شرط، مثلا اطلاق مقسمی رو بگید شرطشه، این نه هویت ذات خودشه، شرطی خارج از ذاتش نیست، این شرط نیست. توجه کردید؟ نه حالا اونجا بحث هایی هستش که درگیری هایی اونجا وجود داره دیگه، دور میشین از بحث. حالا در هر صورت این یک بحث بود. باز بحث دیگری که در ادامه اشاره شد مسئله معرفت به هویت لا و شرط مخصمی بود که ایشون مطرح فرمودن، چون در اونجا هیچ نسبتی مطرح نیست، بذار نسبت معرفتی هم قابل طرح نیست، چون وقتی شما میگید عارفی به یک معروفی معرفت پیدا کرد، در اینجا یک نسبت خاصی حاصل شده، در مقام لا و شرط مخصمی اصلا نسبتی مطرح نیست. پس بنابراین اساسا معرفت به حقیقت لا و شرط مخصمی، به اون حقیقت اطلاقی که در فصل 3 مطرح کردیم، اساسا بی‌معناست. اینجا بحث کردیم، من دارم گزارش میکنم. بله، از طریق اسما ما بهش معرفت پیدا میکنیم. دوستان فرمودن ما این قسمت توضیح دادیم، از طریق اسما بهش معرفت پیدا میکنیم. احتمالاً جلسه قبل عرض کردیم از طریق اسما بهش معرفت پیدا میکنیم. این خیلی مسئله مهمیه، توی توحید کافی هم به این بحث توجه شده، الله میتونست از اون متون استفاده بکنه. ما از طریق اسما متوجه حضرت حق میشیم، مواظب باشید، این دو جوره. منظور ما معرفت الحق به اسمائه هست، نه المعرفت به اسماء الحق. المعرفت به اسماء الحق، شما در اینجا اسما میبینید، تعینات میبینید، این خیلی فرق میکنه تا جایی که شما میگید من حق را به اسماء او میشناسم. بله، اینجا اسماء نقش بازی میکنه، نقش طریقیت داره و اتفاقا نقش مخرب بودنش رو هم ایفا میکنه، چون بالاخره اسم دیگه یک محدودیتی داره. ولی شما چی رو دارید نگاه میکنید؟ حق را دارید میبینید. این خیلی مهم است، کمتر مثلا به این مسئله توجه میشه. تو مباحث فلسفه چی گفتیم؟ گفتیم مسئله وجود به وجه شناخته میشه. یعنی ما اونجا توضیح دادیم چی گفتیم؟ المعرفت به وجه شی یه چیزه، معرفت شی به وجه یه چیز دیگه است. یعنی معروف شما شیه، ولی از طریق وجه رو شناختید. اتفاقا تو این دومی وجه دیگه دیده نمیشه، خیلی نکته ها باید اینجا ملحوظ بشه. نمیدونم جلسه قبل گفتم، شما فهمید اینا رو گفتیم. حالا در صورت ببینید، وقتی شما از طریق اسما به هر میخواید راه پیدا بکنید، دیگه اسما حالت مرآتی پیدا میکنن، دیده نمیشن. توجه کردید؟ منتها به نحو تکوینی اثرش رو میذاره، بالاخره شما از طریق آینه دارید میبینید. ولو شما متوجه آینه ها نباشید، متوجه مرایی نباشید، ولی از طریق آینه ها و مرایی دارید خدا رو میبینید. یکی این که دارید خدا رو میبینید، توجه کنید این نکته رو. دومی که از طریق مرایی میبینید و مرایی اثر خودشون میذاره ولو خودشون دیده نشن. مثلا مرات کوچیک باشه تأثیر داره، بزرگ باشه تأثیر داره، مکرر در مکرر جناب ابن عربی این بحث رو توضیح فرمودن و توضیح دادن. در اینجا که من اینشون این بحث رو مطرح میکنه، منظورشون همین. حالا این مثالی که زدن، مثال فرمودن که مثلا دریایی هستش، ما با کاسه میخواییم آب دریا رو برداریم، بالاخره شما با کاسه میخوای آب دریا رو بردارید، یعنی در واقع دریا، توجه به دریا میکنی، ولی چه مقدار نصیبت میشه؟ اما اندازه کاسه. این حالا به اون بخشی که میخواد مغرب باشه توجه بکنید، به ابعاد مبعدیتش توجه نکنید، چون یکم با بحث ما یه ذره فرق میکنه، گرچه در نهای مثال همونه. شما حق رو میبینی اما بدون اینکه هیچ التفاتی به مرآت داشته باشید و فقط محو حق هستید، عملا دارید از این چشم میبینید. توجه کنید نکته را، عملا تأثیرات این چشم داره کار خودش میکنه، ولی شما دارید حق رو مشاهده میکنید. یک چیز دو پهلوی ها، یعنی از یک جهتی شما دارید حق رو مشاهده میکنید، از یک طرف این مرائی داره تأثیرشو میذاره. پس بنابراین حق به ما و حق اونگونهی که نزد خودش هستش مورد ادراک شما قرار نمیگیره، گرچه همون مورد ادراک شما قرار گرفته. توجه کنید این جمله مهمه، خود او مورد ادراک شما قرار گرفته، ولی خود او از طریق این وجه مورد ادراک قرار گرفته. غیر از اون موقعی است که خود خدا، خود خدا را، خودش را درک میکنه. توجه؟ یعنی در عین تفاوت متعلق یکیه. این نکته مهم. مثلا تفاوت میان معرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خداوند سبحان با معرفت خود خدا به خود خودش چیه؟ دیگه اینجا دیگه در واقع اون مرآت وسیع‌ترین مرآته، چون اونجا علم خدا به ذات خودشه و پیامبر اکرم بر فرض بیان آیین و رفا متحد میشه با علم خدا به خود خدا. توجه کردید؟ تفاوتش چیه؟ تفاوتش در این هستش که این علم خدا به خود خدا از طریق یک تعین صورت گرفته. در اون تعین اصلا هیچ چی دیده نمیشه، فقط خدا دیده میشه بدون هیچ قیدی. جالبش اینجاست، بدون هیچ قیدی، چون حالت اطلاقی داره کاملا. ولی به نحو مرآتی عظیمترین مرآت هستی بالاخره تأثیرشو میذاره و این غیر از معرفت خدا به خود خدا به حیث وجودیه، نه به حیث تعین اولی. من روی این نکته خیلی تأکید دارم. عرفا در مجموع از این معنا یاد کردن به معرفت فعل جمله، معرفت جملی. گفتن ما معرفت اکتناهی به حق نمیتونیم پیدا بکنیم، حق هم که میگیم همون لاشرط مقسمی، ما معرفت اکتناهی نمیتونیم پیدا بکنیم، چون اصلا ما نمیتونیم معرفت اکتناهی در صورتی که ما هم لاشرط مقسمی بشیم و این امکان پذیر نیست. ما لاشرط مقسمی به اون وضعی که خود ذات پروردگار هستش نمیتونیم باشیم، قطعا از ناحیه یک تعین داریم روبرو میشیم. پس ما معرفت اکتناهی نداریم. ما معرفت ما چیه؟ معرفت ما جملیه، این تعبیر صدرالدین اونویه. این به نظر من بهترین تعبیریه که در اینجا میشود کرد، معرفت جملیه. معرفت جملی البته متنوع، معرفت جملیی که مثلا کسی در تعینات مادی نسبت به خدا داره یه جوره، معرفت جملیی که آخرین و نهایی ترین معرفت جملی که دیگه از اون تفصیلی تر امکان پذیر نیست، معرفت رسول گرامی اسلام به خداوند سبحانه. اونجا اینقدر مسئله نزدیک میشه که گویا حق لا به شرط مقسمی داره درک میشه، ولی نیستا. ما عرفناک حق معرفتک. یک مسئله مهم دیگری اینجا مطرح هست، ولی نمیخوام بگم دوستان درگیر این بس بشه، شاید این مسئله رو در شبهاتی که در بحث تشکیک مطرح میشه که بالاخره فاصله میان مرتبه نزدیک به خدا با خود خدا چیه، چالش بزرگی است. توجه کردید؟ مثلا شما میگید خدا در مثلا فضای تشکیل خاصی صدر متعلقین، در تشکیل خاصی صدر نمیگید که مرتبه بینایت بعد کوچکتر میشه. یعنی چی کوچکتر میشه؟ یعنی چی ضعیفتر میشه؟ چون از وقتی کوچکتر شد این میشه متناهی، اون مقداری هم که روش اضافه میشه اونم متناهیه. از زائد و علل متناهی به مقدار متناهی خودش هم چیه؟ متناهی. نامتناهی نمیرسیم که. در خیلی به نظر من مسئله مهمیست که باید بهش توجه بشه. و جالب اینی که در کلمات آیون بدون این که تصریب این مسئله بشه مواضع خوبی وجود داره در این مسئله، در این مسئله بحث خوبی وجود داره. مثلا در همین بحث ما اگر شما التفات بکنید، از یک منظر شما با یک حقیقت مطلق رو برو هستید به نام رسول الله صلی الله علیه وسلم، با حقیقت مطلق رو برو هستید، اون سو هم وجود مطلقه، ولی شما تفاوتش رو مثلا در تعین اول به شرط لاه، به شرط لاه از کسراته، این به شرط لاه یک امر عدمیه، ولی هم فاصله ای نداره هم بی نهایت فاصله داره. یعنی مثل چی میمونه؟ مثل مثلا در دستگاه صدرایی مثل اسمی حرفیه. اسمی حرف این حرف هم میتونه بی نهایت باشه، ولی فاصله این بی نهایت با اون بی نهایت هم بی نهایته. چرا؟ چرا بخاطر اینکه اون اسمی این حرفیه. یعنی ما اونجوری نباید فقط فیزیکی نگاه کنیم مکانی که بیم کوچیک شده، بس این نیست. یعنی از یک منظر اگر اون بینایت، اینم بینایته، کوچک شدنشون در چیه؟ کوچک شدنش در چیزیست که اونم خودش بینهایته. توجه کردید؟ اون اسمیه این حرفیه، اون لا به شرط مقصیه، این به شرط لاه، به شرط لاه یه غید نفییه. توجه کردید؟ این غید نفیی یک وضعیت ویژه‌ای به بار میاره. یعنی از یک جهت امر عدمی فاصله ایجاد، از یک جهت دنیایی فاصله اینجا وجود داره. توجه کنید. حالا بحث خوبی است، به نظرم میتونن دوستان درش تأمل بفرمان دقت بکنن.
زیر آیه مثلا این آیه در مورد حمل ناراحت العالمی بحثی می‌کنن که میگن دیگه مقام نیست که مقام تسبیح نیست چون این هم این مرتبه که شما می‌فرمایید ادامه معرفت و مثلا این معرفت به اون لفظ نمی‌گیره که تسبیح داره مثلا از همین هم باید تسبیح کرد اون رو مثلا چجور میگم بعضی اون رو فکر می‌کنن ولی ما عرفنا که حتی معرفت فکر رو میگم خب تو این دنیا
من حالا اون رو دنبال نکردم اون با بحث ببینم تا متوجه بشم که نسبتش با این مسئله چیه حالا باید ببینیم که چه جوری هست در هر صورت این مسئله هست یعنی در واقع شما ذات حق را حالا در برای رسول الله داریم میگیم در مرتبه پایین‌تر هم جوریه این بیانش که آیون دارم شما معرفت فل جمله جملی دارید معرفت اکتنایی نیست منتها این معرفت فل جمله جملی البته متنوع هست ولیکن هیچ وقت به خود لا به شرط مقسمی من ایس لا به شرط مقسمی اتفاق نمیافته ولذا این بیانی که مثل حافظ داره که کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست اینقدر هست که بانک جرسی میآید بعضی میخوان این بانک جرس رو بردارن توجه کردید این بانک جرسی میآید و نه هیچی توجه کردید از بیانات خود علامه اینا میخوان شاهد بیارن که الان در ادامه بحثی خیلی خوبی از علامه مطرح شده درازه که میبینیم این بحث رو نمیتونه منظور علامه این باشه که لایه باشه عرض میکنم این بانک جرس رو نباید برداشت به در بانک جرس این میاد درست کاروان رو شما نمیبینی درازه کردید ولی یه زنگی میشنوی یه صدای زنگ زنگوله یه چیزی میشنوی این سبکی این همونشه معرفت جملی که در اینجا مطرح هستش این بحثم مطرح شده آقایون فرمودن مطرح شده بحث دیگری رو که الان از یک نوع ورود کردیم مسئله بیان ناپذیری اون حقیقت هست یعنی حقیقت لا به شرط مقسمی هیچ گونه بیانی ازش وجود نداره این جور جملات یعنی علامه طباطبایی مطرح می فرماد و مشابه این که ما هیچ معرفتی به اون نداریم توجه کرد هیچ معرفتی حاصل نمیشه که حالا شما در این بحث دید دیگه ما معرفت به خود او از طریق اسم پیدا میکنیم این رو مواظب باشید این معرفت اسم نیستا معرفت به خداست از طریق اسم و جالبه که در همون بحث عبادت اسم و عبادت خدا مسمى از طریق اسم که در روایات کافی اومده به روشنی امام صادق این معنا رو مطرح فرموده و این مسئله مهمیه ما الان داریم عبادت میکنیم بحث حساس اعتقادی است این مباحث شیخی و غیر شیخی و بحث گمه الان مطرح همینجاست ما چه کسی رو چه حقیقت رو عبادت میکنیم ذات خدا رو عبادت میکنیم یا اسم رو عبادت میکنیم قطعا ما ذات رو عبادت میکنیم از طریق اسم حتی مثلا این بحثی که مطرح هستش که همه که عبدالله نیستن بعضیا مثلا عبدالشافی هن بعضیا عبدالرزاق هن بعضیا مثلا عبدالرحیم هن بعضیا عبدالفلان هن درسته؟ این عبد هستن مواظب باشید نه عبد اسم شافی باشن عبد مسما هستن در اسمی و این اون شرکه توجه داشته باشید توجه فرمودید بله اگر کسی برسه عبدالله بشه اونم خیلی عالیه بازم اون موضع باشید عبد الله که میگیم یعنی عبد الله ذاتی از طریق الله اسمی و وصفی اصلا اسم دیده نمیشه توجه مثلا همین مسئله ما توی دنیای شیعه این بحث رو داریم دیگه آیا ما خیلی بعضی از اوقات این حال شده و متاسفانه خود دیگران هم سوء استفاده میکنن مسئله ائمه معصوم در هم السلام که خلیفت الله هستن به گونه این مسئله رقم میخوره که اصلا خداوند سبحان به هیچ وجه نه ما اون رو میشناسیم نه ما با او سرکار داریم نه اون نیازهای ما رو برطرف میکنه نه ما دست دعامون به طرف او و نیازمون به طرف او بلند میشه هر چی هست و نیست مسئله امام معصومه این نادرسته این شرکه این توجه داشته باشیم ما و جالبی که در واقع اهل بیت معصومین ولی ولایت هم ولایت در معنی انو استقام علی طریقت لسقیناه ما ان قدقا اون طریقه رو چی گفتیم گفتن ولایت امیر المومنین خیلی زیباست امام صادق فرمود ولایت امیر ولایت امیر المومنین طریقه توجه کردید و شما در مسئله طریق اصلا متوجه خود طریق نیستید متوجه مقصد هستید یعنی شما وقتی آمدید در زوب در اهل بیت معصومین شدید، اونجا فقط خدا میبینید، غیر خدا نمیبینید. اصلا ائمه میخوان ما به این سمت بریم، همه به سوی خدا بریم. ائمه ما رو به خودشون دعوت نمیکنن، ائمه ما رو به سوی خدا دعوت میکنن. اون بیانی رو که در ارتباط با مسئله غلو تو لا تغلوفی دینکم که راجع به عیسی این هستش که مثلا خداوند میگه که مردم رو به طرف خودت دعوت کردی، که از نظر شما خودتو که آقا هستی، اینجوری که نیستش، من توحید رو گفتم. این مسئله مهمه، روی کرده به مسئله انسان کامل و ولایت روی کرده مرآتیه، روی کرده ما به اسماء الهی روی کرده مرآتیه. بله این مرآت تأثیر خودش رو میذاره، این ولایت تأثیر خودش رو میذاره، در اینی که شما رو میرسونه بالاخره رنگ ولایت رو دارید شما، نه اینکه ولایت هدف نهایی و مقصد نهایی ما باشه، اینجوری نیستش. خب این مسئله ای که مطرح شد، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. پس خداوند سبحان در واقع معروف ما هست، ذات خدا معروف ما هست از طریق وجوهش، از طریق اسماءش، به نحو جملی غیر اکتناهی. حالا بحث بیان پذیری مطرح شده، بحث بیان پذیری هم همینه دیگه. لذا همونجا هم که بعضی میگن ما به ذات مطلق اصلا هیچ راهی نداریم، اینا مواظب باشید، منظور از راه ذات مطلقی راهی نداریم اینه، بدون بحث وسائط و اسماء و وجوه و اینها به خود ذات در حب لاوشق اون فرد خود خدا میدونه. ما حتما باید از این طریق بفهمیم، این طریق هم برای ما محدودیت هایی میاره، اینو باید توجه داشته باشیم. نکته مهم میشینه که تا به شما بگید محدودیت، به شما گفته میشه خب این امر محدود و متعین دیگه خدا نیست، این ترجمه نمیشه. ببینید ما ذات حق را در دل این دریچه میبینیم. اون مثال علامه هم مثال قشنگی از یه جهت است، اگه اون رهزنی هاش توجه نکنیم. شما متوجه دریایید، توجه کردید، ولی چی نزدیک به شما میشه؟ مثلا یک کاسه آب، و این آب هم از اینجا دریاست، دریا هست و دریا نیست. اون چیزی که ما میفهمیم خدا هست و خدا نیست، در از یک یه چنین اتفاقی داره میافته اینجا.
از طریق
اسم اون مقام هویت میشه. آره هویت، بحث وجه خاص که داریم، مسئله وجه خاص رو که توجه بکنید، خدا ذات حق همه جا حاضره، مع همه هست، هو معکم، توجه کردید؟ ولی خب اینو توجه داریم، ما بالاخره تعینیم، از طریق تعین داریم به متعین نگاه میکنیم، دیگه تعین دیده نمیشه، فقط متعین دیده میشه، اصلا تعین مبهم میشه میره، هیچ دیده نمیشه، فقط خدا دیده میشه. ولی مواظب این نکته را میگیم، باز این معرفت به ذات خدا غیر از معرفت ذات خود خدا به ذات خود خداست. ولی نکته حساس مسئله اینه که ما از طریق اسما به خدا توجه میکنیم، مثلا به اسم خدا توجه میکنیم، نه به ذات خدا توجه میکنیم. این نکتهش مهمه، اینجاش مهمه.
چه معنیه که بگیم ما مثلا موقعی
که
اسم رو مثلا پرستش میکنیم، خدا رو در مرتبه همون اسم
خوبه، ولی خدا رو پرستش میکنیم، نه اون مرتبه را،
خدا رو، ولی نه اون مقامه.
نه خود خدا رو،
چون خدا در مرتبه اسم،
نه خود خدا بر اساس وحدت شخصی وجود خود خدا حاضره، توجه کردی؟
خدا اون مقامه هویت
لاب... بله چرا اصلا قویب لاب شرط مقسمی، اصلا چرا بهش میگیم لاب شرط مقسمی؟ لاب شرط مقسمی برای این شد که آزاد میشه از همه قید، حالا تو همه جا حاضره. اما بیان علامه تو فصل 3 صریحا همینه، تو فصل 3 جالبه، یعنی بعد از چیزایی که به علامه همه عبارت رو باید کنار هم دید، اصلا الله میفهمد همه ما معرفت خود خدا به نحو لاب شرط مقسمی داریم. بهتون واضح باشید خیلی تعبیرها لغزنده است، توجه کردید؟ چون اصلا لاب شرط مقسمی همه او رو میشناسن. من یه چیزی اینجا نوشتم، حالا نمیدونم قشنگ بود، بدیهی محاله، توجه کردید؟ چون لاب شرط مقسمی همه او رو میشناسن، واضحه. چون لاب شرط مقسمی هیچ چیز رو نمیشناسن، توجه کردید؟ این خاصیت لاب شرط مقسمی است، یعنی لاب شرط مقسمی وقتی شد شما نمیتونی بگی من با خود خود او کار ندارم، نمیتونیم بگیم این رو، ولی لاب شرط مقسمی خراب میشه، او قید میخوره. چون لاب شرط مقسمی است ما با خود حق آشناییم، با ذات حق آشناییم، ولی در همین لحظه میگیم ما عرفنا قبلا معرفته، چون بالاخره شما رو به نوع لاب شرط مقسمی، همون لاب شرط مقسمی موجب میشه که معروف اندل کل میشه حتی اندل جاهل، درسته؟ همون لاب شرط مقسمی باعث میشه که مجهول اندل کل بشه حتی اندل عارف الکل، مثل رسول گرامی اسلام این سبکی. و این معناش هم واضح هست، هر دو قسمتش مسئله واضح هست، شما باید بهش توجه کنید.
اونم
در کسبت عیانه،
ولی
مشکل حرفش
یه ولاکن
لعدم تجاوز قائل مرآت کانت تجلی ذاتیه. بله لعدمی چی؟ ولی لا ولاکن لعدم تجاوز قائل مرآت کانت تجلی ذاتیه، یعنی مثلا اینطوری شده. من فکر کنم همین هم شما نمیدونم. بله، حالا اونجا من نمیدونم اینه باید چجوریه، ولی امام رو من مثال دایی مزد امام رو کاملا برای من واضحه که امام چی کار میخواد بکنه. امام در فصول اول نفی معرفت میکنه، در فصول اواخر کتاب همه میگه تمام تجلیات تجلی ذاتیه، یعنی خود ذات رو نشون داده میشه، توجه کردید؟ و همه دارن با ذات برخورد میکنن و با ذات آشنا هستن و این اتفاقا کاملا درست، یعنی دو چهره واقعیت لا به شرط مقسمیه. اصلا هر وقتی شما در واقع شما شدید وحدت شخصی وجودی شدید، لازمش همینه. این از یک جهت شما میگی من با خود او ارتباط دارم، از یک جهت میگی با خود او به نوع لاشرطی بیکرانگی که مثلا بر فرض مثال در این تعین و در همه تعین ها باشه و آزاد از هر تعینی باشه، من به این سبک احاطه بهش ندارم، اون مال خود خودش در این سبک. حالا در کنار این مسئله بحث بیان پذیری هم هست. خیلی از آیون و عرفا گفتن آقا اونجا هیچ حرفی نمیشه زد، الان علامه همین میخواد بگه هیچ بیانی نمیشه داشت. خب هیچ بیانی نمیشه داشت یعنی چجوری؟ یعنی هیچ بیانی، یعنی همین هم ما داریم بیان میکنیم، کاملا واضحه این بیاناتی که داریم میکنیم از طریق وجه جملیشه، این از اون طرفی که او رو شناختیم. اونی که میگید هیچ بیان نداره از جهت اکتناهیشه، یعنی این دو پهلو بودن مسئله لا به شرط مقسمی دو جانبه قضیه تعمیم میکنه. منظور از بیان ناپذیری، بیان ناپذیری تهدیدیه، توجه کردید؟ ببینید الان من این عبارت رو بخونم. و یظهر ایضاً انه خارج عن حیطه البیان ایضاً. مسئله اصلا بیان پذیری و بیان ناپذیری مثلا در فلسفه عرفان امروزه خیلی مسئله در واقع رایجی شده و بهش توجه شده. من به نظرم بهترین ظرفیت ها برای این بحث در عرفان اسلامی وجود داره. قبلا یک نکته های عرض کردم، در فضای غربی معموله، اینکه حالا پیش ما مشهور است از این کتاب های معروف فلسفه عرفانی مثل استیسون ها گزارش کردن، بعد تو مثلا بعضی که مفهوم عرفان اینا اومدن که تبیین بکنن و توضیح بدن، آخرین مرتبه کمالی عارف را اضمحلال کسرات دونستن، یعنی فنا. چون این نکته اتفاق افتاده، چون این نکته واقع شده، لذا تو مسئله بیان پذیری اینا دوچار مشکل میگن عارف در اون مرحله نمیتونه بیان داشته باشه. اون وقتی میخواد بیان داشته باشه، بحث اثنینیت و کسرت و امثال اینا رخ میده که اون اوج نیست. وقتی به اوج میرسه دیگه در واقع کسرتی وجود نداره بخواد بیان بکنه. برای کی بیان بکنه؟ چجوری بیان بکنه؟ چی رو بیان بکنه؟ کی هست که بیان بکنه؟ توجه کردید؟ این نکته. در عرفان اسلامی اوج مقام در واقع عرفانی بقای بعد از فناه. در بقای بعد از فنا، خب مسئله ذوالعینین بودن عارف مطرحه. لذا بحث بیان پذیری در عرفان اسلامی خیلی واضح تبیین میشه. توجه فرمودید؟ تو این بحث هم اینجوری هستش. الان ما میگیم بیان ناپذیره، ممکنه مثلا بر فرض مثال برخی از بزرگوارانی که با همون مباحث فلسفه عرفان آشنا هستن بگن نگاه کنید علامه هم قائله که بیان پذیر نیست عرفان، در حالی که منظور این نیستش. و یظهر ایضاً انه خارج عن حیطه البیان ایضاً، و من هنا یتبین، از توضیحاتی که گذشت این نکته روشن میشه که ان التوحید الذاتی آخر درجات توحید. توحید ذاتی پایان درجات توحیده، یعنی پایان درجات توحیده، توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. مثلا حالا بیان علامه طباطبایی نستش که آیون در واقع ملل سابقه ادیان گذشته، اینها به توحید صفاتی رسیدن ولی به توحید ذاتی دست پیدا نکردن. لذا آخر درجات توحید همین توحید اطلاقیه. فإن کمال التوحید، من فرصت نکردم نسخه ها رو نگاه بکنم، الان داشتم میدیدم، نگاه کنید ببینید شما با احتمال باید همین نسخه فإن کمال التوحید به حسب اطلاق الموحد فی و ارساله، کمال توحید به حسب اون اطلاقی هستش که اطلاق اون چیزی هستش که توحید در او انجام میگیره و به حسب ارسال اون موحد فیه، ارسال همون لطف به اطلاقه. حالا و هوه ها هنا کل تعین ها، اینجا سلب و کل تعین باید باشه، توجه کردید؟ یا حالا اگه سلب نیست، این منظور اینه، چون در ساحتی که ما الان قرار گرفتیم تمام حتی تعینات مفهومی اوصاف هم برداشته میشه، که شون میخواد تو فصل 3 این مطلب رو مطرح بفرماد، تو فصل 2 میخواد بفرماد مفاهیم اسماء و صفات هست ولی این هم دیگه هستش، تو فصل 3 میخواد بفرماد که اصلا در مقام ذات اصلا مفاهیم هم نیست. حالا ما بحثا رو کردیم دیگه، نمیخوام دوباره برگردیم. من معتقدم که ایشون اون چرا که داره مطرح میکنه در واقع تفکیک بین واحدیت و احدیت، و منظورشون از احدیت هم در واقع با اونی هستش که میتونه برسه و دون مقام ذات هست، و بحثی که در اونجا هم مطرح کردیم بحث بیاناتشون اینا. و هوا هاونا، فکر میکنم که با سلبی نفی چیزی داشته باشه، و هوا هاونا کل تعین حقیقی او اعتباری حتی نفس توحید، تمام تعین ها برداشته میشه، حتی توحید هم برداشته میشه. من سوالم اینه، این توحیدی که برداشته میشه کدوم توحید برداشته میشه؟ توحید اطلاقی، یعنی اطلاق لابشرط مقسمی، این که قطعا منظورش نیست. این توحیدی که مطرح میشه یا باید توحیدی در محله واحدیت باشه، باید به شرط لا باشه، اینا باید مد نظر باشه. نمیتونیم بگیم خداوند سبحان ذات خدا، آخرین درجه توحید ذات خداوند سبحان، هیچ قید و شرطی نداره، حتی قید توحید هم نداره. کدوم توحید؟ اگر اینجوری بکنیم سلبشی از نفس لازم میاد. این نکته باعث میشه که آیا بیان پذیر است؟ بله بیان پذیر است. به چی بیان میخوای بکنی؟ بگو توحید اطلاقی لابشرط مقسمی بیان پذیریه. اونی گفتیم بیان پذیر نیست، منظور بیان پذیری چیه؟ بخواید قیدی بیارید، یعنی مثلا بگید توحید ذاتی واحدی، باید بگید توحید ذاتی به شرط لا، همینا اشکال داره؟ توجه کردید؟ یا توحید صفاتی رو مطرح کنید، یا توحید نمیدونم افعالی رو مطرح بکنید، اونا همه تهدیده، همه قیده. قال سبحانه خطابا للنبیه، حالا من برداشتم از این آیه که الله اینجا استفاده کرده اینه، قال سبحانه خطابا للنبیه و ان الی ربک المنتها، پایان کار رب توه، یعنی رب توه رسول الله، یعنی آخرین درجه توحید اون توحید هستش که رسول گرامی اسلام بهش رسیده و در امت ختمی مطرح شده، که همون توحید ذاتیه، توحید ذاتی. و ان الی ربک منتها، رب تو خدای تو، رب تو و خدای تو یعنی اون توحیدی که تو بهش رسیدی پایان توحید هاست.
مقابل نداریم،
بله
مقابل و حتی موقت نمیسون،
حالا این که مثلا ما بخوام بگیم که مثلا رسول گرامی اسلام در فضایی که مثلا در بقای بعد از فنا میتونه این معنا رو در واقع داشته باشه، در بقای بعد از فنا، در فنا چون در واقع خودیتی نمیبینه، گرچه در متن توحید غرقه ها، تمام وجودش فریاد توحید ذاتی میزنه، ولی با این حال نمیتونه بیان بکنه و متوجه خودش بشه، ولی در بقای بعد از فنا میتونه این معنا رو تبیین بکنه و از این توحید خارج هم نشده باشه، چون خود این بیان و عارف و همه رو حق میبینه. توجه کردید؟ در مقام جمع الجمع شخص عارف خدا را میگه هو العارف و المعروف، ولذا هیچ ضربه ای به هویت لابشرط مقسمی وارد نمیشه، چون هیچ تقییدی و قیدی نمیشه، خود حقه، خود حقه که داره این سبک از کار رو انجام میبرم.
اینجا بیان از سیدامون جوالی که مثلا فنای حربی و قاعد میشن
نمیدونم الان اینجا فنا مثلا چون یه بحثی هستش که فنا در کدوم مرتبه هستش. برخی از بیانات علامه طوسی ولایت داره که به مقام اندماج میرسه. این اندماجی که میرسه احتمالا اندماج تو تعیین اول باشه ولی بالاتر از او که بی‌معناست. تا اینجا معنا داره ولی بالاتر از او که علاوه قاعده کسی نباید این بحث رو ما عرفنا حق معرفت دیگه است در واقع ما وصلنا حق حق الوصول اونا قطعا باید باشه همه اینا باید باشه.
خب
بله من میگم میشه البته نباید ولی یکم این مراد اینه
بالاترین مرتبه
فوق‌الذاتی پیغمبر پرسیده
کل تعیین
حتی خود تو ویدم تعیین کمی سخته چون تا اینجا که ما اومدیم همش این بود که این قیدها رو برداریم توجه کردید این قیدها رو سلب بکنیم من میشه توجیهش کرد توجه کردید ولی یک کم مثلا اینجوری فعین کمال تورید بحث به اطلاق الموحدفی و ارسالی و اونا یعنی اطلاق موحدفی و ارسال موحدفی این باشه که تمام تعین ها باشه اشکالی نداره موافق هم بد نیست حالا اگه نسخه دیدیم غیر از اینه اونجوری معنا میکنیم حتی نفس توحید نه حتی خود توحید سخت میشه یک کم ظاهرا این حتی نفس توحید اینا یک کم آدم فکر میکنه که ولی حالا با این حال اینم بد نیست مراد میرسونه تمام تعین های حقیقی و اعتباری و حتی نفس توحید و اینها همه در او به نوع اندماجی موجوده اطلاقی موجوده مثلا اینجوری چون جان داشت به حسب اطلاق موحد به ارسالش اطلاق و ارسال به حسب تمام تعین ها اینجوری ها اینجوری بگیریم ببینید اینجوری بگیریم فعین کمال توحید به حسب اطلاق الموحدفی و ارسالی و هوا هانا یعنی این اطلاق موحدفی و ارسال موحدفی اگه میفهمود به نسبت الی کل تخیلی قشنگ بود یعنی این اطلاق و ارسال به حسب کل تعین‌های حقیقی و اعتباری و حتی خود توحیده مثلا اگه سلبی نباشه باید اینجوری معنا کنه. خیلی خوب این تو اینجا باشه ادامه بدیم چیکار کنیم؟ بله میشه بسیار. این تو اینجا فصل اول بود. در فصل دوم ایشون میفرماد توحیدی که غیر از رسول گرامی اسلام و به تبع او امت ختمی بهش رسیدن توحیدی که پیش از رسول الله چه در ادیان سابق چه توسط در واقع حکمای سابق حتی ایشون می‌فرماد بعد از اینکه رسول گرامی اسلام این توحید نهایی را آورد کسانی که به سطح عرفان نهایی نرسیدند که ایشون میگه مثلا متکلمین فلاسفه بزرگ را ازش یاد میکنه حتی صدر متعلین در اون نگاه متوسطش همه اینها آخرین مرحله توحیدی که بهش دست پیدا کردن توحید واحدیه نه توحید احدی. توحید واحدی است. این همونی که محتوای فصل دو بوده. ایشون محتوای فصل دو رو چی گرفته؟ محتوای فصل دو رو گفته مرتبه ای از حقیقت وجود که تمام کمالات اونجا موجوده و همه عین هم دیگر و همه عین متنه. من بر نمیگردم خیلی بحث کردیم اونجا توجه کردید. ایشون میگه این مرتبه از توحید توحیدی هستش که ادیان سابق مطرح کردن بزرگان از گذشتگان مطرح کردن و در فضای اسلامی هم غیر از اونهایی رو که دقیقاً جا پای رسول گرامی اسلام گذاشتن و به هر قدم تبعیت تو اون مقام توحیدی حاضر شدن بقیهشون همه توحیدایی که معرفی کردن حتی از فلاسفه بزرگ همشون در واقع توحید به نوع واحدی مطرح شده. فصل دو قد عرفتن ان مختزل برهان المذکور فی الفصل الثانی من الرسالته ان الله از رسمه ذات مستجمع لجمیع صفات الکمال. شما این معنا رو شناختی که مقتضای برهانی که در فصل دوی از رساله اومده نه فصل سه. فصل سه همونی بود که در فصل یک اینجا گزارش کردیم توحید ذاتی بود. و قد عرفت ان مقتضای برهان المذکور فی الفصل الثانی من الرساله خب مختزای برهانی که در فصل 3 اومد، فصل 2 اومد چیه؟ اینه که ان الله عز و اسمه خداوند سبحان ذات مستجمع لجمیع صفات الکمال، یه ذاتی هستش که همه کمالات رو داره، منفی عنه جمیع صفات نقص، تمام صفات نقص از او برداشته میشه، و ان جمیع صفات اونجا هم فرموده بودن، اینجا هم باز تکرار میفرمان، و ان جمیع صفاتی عین ذاته، این عین یک دیگر و عین ذاته، بحث عینیت صفات و ذات و امثال اینها در این متن مطرح شده و لذا اینها به توحید صفاتی میرسن. کسانی که به این مرحله رسیده باشن به توحید صفاتی، یعنی همه صفات رو صفات الله میدونن. توجه کردید؟ اینجوری بیان میفرماد. و هاذا هو الموروث عن الشرایع السابقه المندوب الیه به دعوت المرسلین و الانبیاء الماضین علیهم السلام، این چیزی هستش که به ارث رسیده به ما از شرایع سابقی که المندوب الیه خوانده شده به سوی او به دعوت مرسلین انبیای گذشته علیهم السلام، یعنی تمام ادیان سابق سقف نهایی توحیدیشون توحید واحدیه، به توحید ذاتی اطلاقی دست پیدا نکردن، خداوند متعال به اونها این معنا را عنایت نفرمود. و هو الذی یظهر من تعالیم الحکماء المتعلهین من حکماء مصر، میفرماد این همون چیزی هستش که آموزه های حکمی حکمای الهی گذشته همه همین سطر را در هدف نهایی خودش قرار داده، من حکمای مصر، حکمای قدیم مصر. حالا این کار بیشتر توسط شیخ اشراق صورت گرفته، کار تطبیقی، چون ایشون سفرهای مختلفی داشته، گزارش کرده از حکمای مختلفی آورده و از منابع مختلفی استفاده کرده، من حکمای مصر، از حکمای یونان مثل سقراط، مثل افلاطون، اینها مثل ارسطو و فرس، مثلا فرض کنید که مثل کیخسرو، نمیدونم اسامی اسم برده شیخ اشراق اینها را، که اینا جزوه حکمای مثل بوزرجمهر، اینها جزوه حکمای گذشته فرس هستن و اینها توحیدی که مطرح کردن در این حد و غیر اینها. و هو الذی شرحه الاعظم من فلاسفه الاسلام، به این اون چیزی هستش که فیلسوفان اسلامی هم به همین جا رسیدن. و هو الذی شرحه الاعظم من فلاسفه الاسلام مثل المعلم الثانی ابی نصر و رئیس العقلاء الشیخ ابی علی و علیه صدر المتعلهین فی کتبه، در آثارش میگم در کتبش بر همین مداره. حالا این احتمالا نمیدونم حالا منظورشون این باشه، اصلا ایشون به وحدت شخصی وجود نرسیده، این منظورشه، یا میخواد بگه این غالب کتاب ها و آثار صدر متعلین اینجوری هستش که به این ساحت نرسیده. بعد اینا من اصلا یکی از بزرگان را اسمی نمیبرم، کتاب نوشته خیلی خیلی مثلا سرخوشی هم با این علوم اینا نداره، یه مقاله نوشته در نقد علامه طباطبایی به دفاع از ابن سینا، که ایشون مثلا میخواد بگه ابن سینا به توحید نرسیده، یعنی بیان علامه است که ابن سینا به توحید نرسیده، یه جوری قدم فلسفی مفصل که شما میگه ابن سینا به توحید نرسیده، این حرفا اینجوری که نه اینجوری نیستش، ابن سینا مثلا به توحید رسیده، اونجا رسیده جای دیگه نرسیده، توجه کردید اونجا. حالا در اصل هدف در واقع نقد علامه طباطبایی بود در این بحث که میخواست انجام بگیره. من حکمای مصر و یونان و الفرس و غیره. و هو الذی شرحه العظیم من فلاسفه الاسلام مثل المعلم الثانی ابی نصر و رئیس العقلاء الشیخ ابی علی و علیه صدر المتعلهین فی کتبه و اسسه. حالا این اسسه شاید قرینه بر این باشه که ما اگه میگیم صدر المتعلهین به این سطح از توحید رسیده، به لحاظ اون طرح متوسطش داریم این رو میگیم. و اسسه ان الوجود حقیقه واحده مشککتون ذات و مراتب مختلفه فی شدت و ضعف، چون جناب صدر متعلین این معنا را تثبیت کرده که وجود یک حقیقت واحده مشککی ذات و مراتب مختلف از حیث شدت و ضعف، و ان اضعفها الهیول الاولا و اقواها و اشدها الوجود غیر المتناهی قوتا و کمالا لا غیر المتناهی سعتا و وجودا، غیر متناهی به لحاظ قوه و کمال، همه کمالات در او هست. میگه نگاه کنید، بس ایشون اون ذاتی رو خدا میدونه که چی؟ مستجمع جمعی کمالاته و همه این همن، اونجا رو توجه کرده. و اول مرتبه الواجبیه، این مرتبه واجبیه است. و ان جمیع المراتب موجودتون، و جمیع مراتب موجود است، یعنی برخلاف عرف عرفا که بقیه مراتب موجود نیستن به حقیقت مصداق موجودیت، ولی ما الان تو این دستگاه بقیه مراتب رو حقیقتا موجود میدونیم، موجودتون. غیر انها به نسبت الی مرتبه الواجبیه وجوداتون رابطه، الا اینکه در واقع تمام مراتب دیگر در مقایسه با مرتبه واجبی وجود حرفیه، ولی وجود حقیقتنا تفاوت حرف عرفا با حرف مثلا صدر متعلین مطابق این قرائت همین نکته استش که جناب صدر متعلین همچنان ماسوا را وجود حرفی وجود میدونه و حرفی، ولی عرفا در واقع این حقیقت را، یعنی ماسوا را وجود نمیدونن، موجود میدونن ولی وجود نمیدونن. توجه کردید؟ میفرماد که و ان جمیع المراتب موجود غیر انها به نسبت الی مراتب. ما این بحث داریم، حالا دوستان این مقدار آشنا هستن درگاهی توی فضایی که ناآشنا هستش، همین جمله که میگیم میگه بالاخره شما رو ماهیت وجود دارد یا ندارد. توجه کردید؟ ما میگیم بابا ماهیت وجود دارد، موجود است، ولی وجود نیست. این مهمه که ما متوجه بشیم طبیعت ذات ماهیت از سنخ ذاتن، از سنخ نفی سفسد و عدم و اینا نیست، از ذاتن از سنخ وجود نیست. بله هر وقت هماغوش وجود بشه لذا چی؟ موجوده. هر وقت هماغوش وجود نشه معدوم هستش. حالا اونجا طبیعی گفتیم خونسای مشکله هست این داشته، یعنی با هم وجود، با هم وجود هم آغوش میشه هم با عدم هم آغوش میشه، این سبکه کارش اینجوریه، ماهیت داستانش این هستش. بله خیلی خوب، معنی وجود یه مرد حسابیه هست من. و علیه سنه جا میفرماد که و ان جمیع المراتب موجودتون غیر انها به نسبت المرتبه الواجبی وجوداتون رابطه، غیر مستقله فی نفسها، لا یحکم علیها و بها، البته به حسب ذاتشا و الا به حسب وجود، چرا یحکم علیها بالفلان و فلان، لا یحکم علیها و بها، مستهلکتان تحت لمعان نوری و اشراق بهائه. خیلی تعبیر قشنگی هستش که میفهمون این وجودها مستحلک تحت در واقع درخشش نور حضرت حق و اشراق روشنایی حضرت حق قرار دارن، اینجوری مستحلک. منطقی این مستحلک با توجودش عرفان رو قبول نداره، عرفان میگه نور نیست اصلا. توجه کرد تفاوت میان حرف عرفا. حالا بس مفصل، من اخیرا یه نشستی داشتیم یکم مفصل فرق بین این دو تا، ولی فی الجمله این نکته بدی نیست. ببینید در فلسفه صدرایی، حالا غیر اگر قبول کنیم که در جلد دو ایشون به عرفان رسیده اونو کار نداریم، غیر از اون فضا اونا رو بذاریم کنار، در تحلیل صدر متعلقین، در تحلیل صدر متعلقین حقیقت ماسوا رو وجود تشکیل میده، فقر معقول ثانیشه، معلولیت، مخلوقیت، معلوم بودن، مرزوق بودن، نمیدونم وحدت، کثرت، بالفعل، بالقوه، اینا معقول ثانیش، درسته؟ و صدرا میگه، صدرا میگه ما با توجه به تحلیل عمیق از معلولیت به حرف عرفان میرسیم. حرف عرفان چیه؟ حرف عرفان میاد جابجا میکنه بین دو تا چیز، بین وجود و فقر، فقر رو متن میکنه، وجود میشود حیثیت انتزاعی. و توجه کردین؟ یعنی موجوداتی که در عالم داریم معدوم مرز نیستن، فقرن، فقر یک واقعیته. توجه کردین؟ بنده فقرم، شما فقرید، این میز فقره، همه فقر، فقر، فقرهای موجود. یعنی متنی که در ماسوا از نظر عرفان هست فرق کرده با متنی که از نظر فلسفه صدرا ولو در نقطه اوجش در وجود رابط هست، در اونجا وجود هست، فقر معقول ثانیشه، در اینجا فقر متن، وجود معقول ثانیشه. این نقطه اتفاق میفته، ولذا صدرا در آخر میگه اصلا اگر این کارو نکنید، یعنی شما تو نقطه ذات فقر رو نبردید. ذات مطالعه در معلولیت موجب میشه که شما متن معلول رو عوض کنید، بعد از وجود بودن درش بیارید. درجه کردید؟ این تحقیق خیلی جالبه. این تحقیق از سوی عرفا برد نگه، از سوی عرفا بیشتر از ناحیه حضرت حق داستان وحدت شخصی تثبیت شد. ایشون از مطالعه غیر حق وحدت شخصی وجود رو تثبیت کردن، از این ناحیه اومده مطالعه کرده. خب مستهلکتون تحت لمعانه، بس نگاه کنید حالا این باز این مستهلکتون نگاه کنید، جریان صدر و متعلق این چی میشه؟ میگه یک نور شدید دارید، بقیه هم نورن، ولی اونقدر شدیدی که از این نورا دیده نمیشه. مثال آیم تمثیله اینجوری. ولی عرفا چی میگن؟ عرفا میگن اصلا اونا نور نیستن. توجه کردی؟ اونا نور نیستن، حقایق غیر نوری هستن که به نور حق متنورن، نه اینکه نور باشن، مستنیرن. اینجوری مثلا و غزهر مما تقدم ان اثبات اکمل مراتب توحید الحق سبحانه هو الذی اختص به شریعت الاسلام المقدسه ظاهر شد. البته ظاهر شد مما تقدم، این ظاهر شد مما تقدم. خب بحثی که ایشون ارائه نکردن مثلا از انبیا گذشته، مگه ما چی آوردیم؟ متنی که نیاوردیم که. یعنی بحثی که من گفتم دیگه، توجه غزهر مما از چیزی که ادعا کردم اینجوری. والذی بله و قد ظهر مما تقدم ان اثبات اکمل مراتب توحید الحق سبحانه او هو الذی اختص به شریعت الاسلام المقدسه. اینجا اسلام بهش رسیده و هذا هو المقام المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم الذی اختص به محمد و الطاهرون من آله صلی الله علیهم. می‌فرماد که این همون مقامی هستش که ما باید ویژه رسول گرامی اسلام رو بدونیم، ویژه رسول الله در واقع تلقی بکنیم. بله می‌فرماد که مقام محمدی هستش که اختصاص به حضرت رسول و طاهرون من آلهی صلی الله علیه و الاولیا من امتهی الا نحو الوراثه، یعنی غیر معصومین میتونن برسن مطابق قدم تبعیت و از طریق ولایت میتونن جزء مقام اهل بیت بشن که از سلمان و منا اهل البیت. این تو اینجا داره و سلام علیکم.